اثر دارد، اثر دارد، اثر دارد، اثر دارد.
الا یا ابا یوساقی ادر کنسن و لا فلقا کش خاصم نمودم بل و این
زن تور بکش آید ز تا به جد مشکینش آیه چه خون افتاد در دل شب تاریک و بیمه موج و گرد آبی چنین هایل آی خونان کجا کجا دانم حال ما سوک باران سان ها
الا یا هم یا مستاقی علم کردن و لا برها کش خاصم نبودم بر ولی
شب 18 فروردین شما نازنینان به خیر و به میل و به عشق و بهشت. 23:02 شامگاه 18 فروردین، زنده و مستقیم شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه با برنامه روایت تاریخ همراه شما هستیم. مطبوعات و رشد آگاهی و دانایی در انقلاب مشروطیت رو به عنوان نخستین برگ از دفتر روایت تاریخ در سال 1403 با شما قسمت میکنیم. با افتخار در استودیو از جناب دکتر قاسم تبریزی، پژوهشگر ارشد تاریخ معاصر کشورمون، و همچنین جناب آقای دکتر عباس رضایی، مدرس محترم دانشگاه فرهنگیان و از پژوهشگران و محققان تاریخ معاصر همراه هستیم، و همینک جناب دکتر علیرضا علی صوفی، ایشون دانشیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور هستند، و البته که ایشون هم مانند دو مهمان عالی مقام از محققان و پژوهشگران حوزه تاریخ. جناب دکتر علی صوفی، عرض درود و احترام و شب بخیر من رو پذیرا باشید. به روایت تاریخ خوش آمدید. طاعات و عبادات قبول قربان.
سلامت باشید. بنده هم خدمت شما و همکاران عزیز و شنوندگان گرامی عرض سلام و شب بخیر دارم.
بی نهایت سپاسگزارم از شما. خدمت شما عرض میکنم که من خیلی کوتاه جناب دکتر علی صوفی عرض میکنم که در فصل نخست برنامه چه گذشت، سپس با طرح پرسشی با شما همراه خواهم بود و در ادامه فرمایشات شما با جناب دکتر رضایی و جناب دکتر تبریزی همراه خواهیم بود تا بتوانیم بحث امشب برنامه رو به یک نقطه ای از حوزه معنا برای دوستان عزیز شنونده برسانیم. هرچند خیلی کوتاه گفتگوی تلفنی که با شما قبل از برقراری ارتباط در فاصله موسیقایی داشتم عرض کردم، اما یک بار دیگه برای مرور دوستان عزیز شنونده هم عرض میکنم که یک نگاهی نسبت پیش زمینه یا اصلا شکل گیری جنبش مشروطه تا رسیدن به انقلاب مشروطه و در نهایت صدور فرمان مشروطه رو داشتیم از زاویه دید دو مهمان عزیز برنامه. کلیدواژه‌هایی در حوزه استعمار ستیزی، جلوگیری از حرکت ملت، نقش والا و برجسته فقها و علمای شیعه در آن زمان، تبدیل شدن ایران به ابزاری برای منافع کشورهای استعماری و استبدادی، خاصه اتحاد جماهیر شوروی و انگلیس رو داشتیم و در فصل لحظات پایانی بخش نخست برنامه دیگه ورودی داشتیم به حوزه مطبوعات با روایت جناب دکتر تبریزی. اما آنچه که با شما مطرح میکنم جناب دکتر علی صوفی، برای فتح کلامتون، اهدافی است که هر انقلابی، حالا انقلاب مشروطه یا دیگر رخدادهای انقلابی، مد نظر دارن. اگر با این رویکرد و با این هدف بخوایم انقلاب مشروطه را که در نهایت رسیدن به مفهوم قانون در ساحت عمومی، نه قانون پادشاهی برای نگاه ارباب رعیتی، نقش پذیری مردم در سهم و جایگاه قانون و آنچه که اصلا شاید بخش مهمی از همین انقلاب، یعنی انقلاب مشروطه رو در تاریخ معاصر کشورمون در اصفهان جاودان کرده، مطرح میکنم. با این روایت و نگاه شما و حس پیشبرندگی، روایت نخست شما رو جناب دکتر علی صوفی داشته باشیم. هم بفهمید قربان.
خواهش میکنم. به نکته بسیار مهمی اشاره فرمودید. چون هر انقلابی بر سر یک سری اهدافی که حالا خلاصه میشه در رکن رکین، یعنی مهمترین هدف، شکل میگیره و انقلاب ها ما بر پایه در واقع نوشته ها و آثار اندیشگران و به اصطلاح روشن فکران در قبل از انقلاب مشروطه پی میبریم که انقلاب مشروطیت بر پایه حکومت قانون و مدار قانون شکل گرفته.
بله.
کافیست که ما به دو منور الفکر اون زمان یا به اصطلاح امروزی روشن فکر اشاره داشته باشیم که خیلی واضح خواست انقلاب مشروطه رو در آثار این دو تن و البته سایرین که شاید نیاز نباشه به همه اونا بپردازیم، از باب اشاره عرض میکنم. یکی مستشار و دوله تبریزی هست که رساله معروف یک کلمه رو نوشته و ایشون که کارگزار سیاسی هم بودن و در واقع به این نتیجه رسیدن که برای درمان یا برای برون رفت از اون شرایطی که اشاره هم فرمودی که از زیر هم استبداد داخلی بودیم و هم استعمار خارجی، از این جهت که خب به هر حال به خصوص بعد از قرارداد ترکمنچای در سال 1828 نظام سیاسی قاجاریه در واقع تحت نفوذ روسیه تزاری قرار گرفت و به همین دلیل هم شاید انگلستان تلاش کرد برای کاهش نفوذ روسیه از مشروط خواهان، به صورت ابزاری البته، حمایت بکنه و به خاطر همین هم است که انقلاب مشروطیت دو وجهی است، یعنی یک طرف برای استقلال خواهی و به قول استعمار ستیزی و سوی دیگر انقلاب مشروطه استبداد ستیزیه که در واقع بر پایه همون هدف قانون خواهی شکل میگیره که در آثار میرزا ملکم خان که روزنامه قانون در واقع شاخص‌ترینش هست، حالا رساله تنظیمات و سایر آثار و بقیه نویسندگان و روزنامه هایی که حالا حتما دوستان اشاره کردن، اختر، عبدالمتین، ثریا، عروت الوثقای سید جمال الدین اسدآبادی که به کمک محمد عبدو، حالا بنده به اینا نخواهم پرداخت، ما به روشنی در میادیم که خواست بنیادین انقلاب مشروطیت قانون هست. یعنی در همه این آثار در واقع مثلا کشف الغرایب در واقع روزنامه رساله معروف کشف الغرایب فکر میکنم از سینکی باشه یا عبدالرحیم طالبوف در آثارش، حالا آثار متعددی داره، همه به ضرورت ایجاد قانون که بتونه از شدت استبداد بکاهه و حکومت قاجاری رو پاسخگو بکنه صحبت میکنن. لذا ما برای پی بردن به هدف اصلی هر انقلابی و به خصوص انقلاب مشروطیت که موضوع بحث ما هست، از روی این آثار و نوشته هایی که ما بهش میگیم پیشینی، یعنی پیش از شکل گیری یا اتفاق انقلاب مشروطه در سال 1906 یا 1324 یا 1285، پی میبریم که خواست بنیادین این بوده. گرچه عدالت خانه هم در مهاجرت صغرا، یعنی مهاجرت به شاه عبدالعظیم، جزء خواسته های روحانیون بوده،
بله.
ولی بعدها در ذیل قانونخواهی جریان مذهبی، روحانیون طرفدار در واقع معترض و طرفدار بعدن انقلاب مشروطیت که بعد از به سه قسمت دیگه، یعنی عرضم بزرگ شما که متعصنین هست و بعد عدالت کسانی که طرفدار عدالت عدالت خانه هستن و بعد مشروطه، یعنی این سیر را اگر در نظر بگیریم نهایتا ختم میشه به قانون خواهی و مشروطه خواهی. خب با این مقدمه بنده این نتیجه رو میگیرم که ما هر در واقع ارزیابی رو بخوایم داشته باشیم از سرشت و سرنوشت انقلاب مشروطیت، به نظرم باید بر اساس قانون ارزیابی بکنیم. یعنی خواست مثلا اگر بخوایم به این سوال پاسخ بدیم که چرا پس از انقلاب مشروطیت بسیاری از رجال و کارگزاران قاجاریه، چه در مجلس و چه در قوه مجریه به عنوان وزیر و حتی صدر اعظم، چون میدونید که یکی از این صدر اعظم ها که به قتل هم رسید امین السلطان یا همون اتابک اعظم هست،
بله، خب بله.
یا مثلا بعدها میبینیم علاءالدوله که حاکم تهران بوده سمت میگیره و خیلی کسانی دیگر در ارکان مختلف سیاسی جامعه ایران بعد از انقلاب مشروطیت. خب این پرسش این رو ایجاد کرده که به چه دلیلی در واقع اینها سمت گرفتن و برخی ها همین رو دلیلی بر شکست مشروطه قلمداد میکنن. در صورتی اگر ما بخوایم بر پای قانون بخوایم یه ارزیابی داشته باشیم، قرار نبود که در مشروطه نظام قاجاریه کلن منقرض بشه، هرچند که بنده نظرم این است که یکی از دلایل بقای قاجاریه نه به خاطر انقلاب مشروطه که دنبال این قضیه نبود، بلکه به خاطر رخدادهای بعدی، یکی از دلایل بقاش وجود حکومت در واقع بقا و استمرار حکومت روسیه تزاری بود، کما اینکه بعد از اینکه انقلاب 1917 اتفاق میفته پشت قاجارها که از عدنامه ترکمنچای در واقع یک تعهدی بر اساس یکی از بندهای عدنامه ترکمنچای حمایت از ولیعهد عباس میرزا و فرزندانش بود، به نظر من در واقع دلیل سقوط تفری در سقوط قاجاری انقلاب اکتبر 1917 است که دیگه علاوه بر اینکه انگلیسی‌ها نقش داشتن، اما به نظر میرسه که دیگه روسیه تزاری وجود نداره که به عنوان یک مانع برای سقوطش اقدام بکنه. لذا حالا این به عنوان به اصطلاح یک جمله معترضه بود که عرض کردم، فراموش نکنیم که به هر حال خیلی ها به اصطلاح وقتی میخوان آسیب شناسی بکنن انقلاب مشروطه رو، مسئله شکست یا پیروزی رو در واقع مطرح میکنن، به یکی از مواردی که در واقع اتکا میکنن و استناد میکنن همینه که میگن خب انقلاب مشروطه فرض کن مثلا این رجال قبلی حاکم شدن، یا فرضاً حتی مثلا بعضی از اتفاقات پسینی رو، مثلا فرض کن فقدان حق رأی زنان رو که در مجلس دوم هم مطرح شد و مخالفت‌هایی هم صورت گرفت و مسائلی از این دست رو دلیلی بر شکست انقلاب مشروطه و نرسیدن و نائل نشدن به اون اهداف میان، در صورتی که همواره هر انقلابی رو به دید بنده البته بخوایم ارزیابی بکنیم،
بله.
از اون رکن رکین یا مطالبه بنیادینش میتونیم ارزیابی بکنیم. لذا من میخوام که اگر فرصت هست در چند دقیقه، 3-4 دقیقه نمیدونم چقدر میشه با در 3-4 دقیقه من فرصت میخوام که فقط به این موضوع اشاره بکنم، بعد اگر سوالی بود در خدمت
حتما
شما
حتما تمنا میکنم. نه روایت خودتون رو به یک نقطه‌ای برسانید که بتونیم دیدگاه دوستان رو هم دریابیم و بعد مجدد با شما همراه خواهیم بود. هم بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید اتفاقاتی که بعد از انقلاب مشروطه افتاد، ما اگر بخوایم آسیب شناختی داشته باشیم این است که مثلا ببین تا چه حد در واقع این قانونی که به هر حال نوشته شد و افرادی با دیدگاه‌های مختلف، هم جریان مذهبی بود هم غرب‌گرا و نوگرا بودند، به هر حال این قانون اساسی رو بر پایه هم قوانین اسلامی هم قوانین غربی و بعد متممی که در واقع اضافه شد و بسیاری از حالا روزنامه‌ها مخصوصا بعد از پیروزی انقلاب مشروطه خب به این مسئله پرداختن و ضمناً تندروی‌هایی که می‌شود از سوی حتی گروهی که طرفدار مشروطه بودن و ما بهشون میگیم ملیون و مشروطه خواهان،
بله.
اگر بخوایم یک ارزیابی منصفانه‌ای داشته باشیم باید برپا بگیم این رو به نظر بنده که چقدر ملتزم به قانون بودند. حتی خود مشروطه خواهان اگر در قانون اساسی فرضاً مثلا به شاه مشروطه قدرتی داده شده، یعنی حتی به محمد علی شاه که البته زیاده خواهی و جاه طلبی ایشان بر مورخان و نویسندگان پوشیده نیست
بیترد.
که دنبال حذف مشروطیت بود، بحث بنده اون نیست. بحث این است که چقدر حتی طرفداران مشروطه ملتزم به قانون بودن. حالا همین قانونی که به هر حال تفکیک قوا رو مطرح کرده بود، حتی برای قوه مجریه و به اصطلاح شخص پادشاه اختیاراتی در حد قانون اساسی ملحوظ داشته بود، اگر فرض کن روزنامه های اون زمان مثلا فرض کن مثل روزنامه روح القدس یا مثلا روزنامه سور اسرافیل سلطان العلماء و جهانگیرخان سور اسرافیل و دیگر روزنامه هایی که فراوان هم هستن،
بله، بله.
و در حال موضوع بحث است، خب در تعرضاتی که به حدود قانونی محمد علی شاه که در قانون اساسی این که آیا باید چنین اختیاراتی میدادن یا نمیدادن موضوع بنده نیست، موضوع التزام به قانون است که شعار اصلی انقلاب مشروطیت است. وقتی که این شعر رو مطرح میکنن و تهدید میکنن محمد علی شاه رو که سرنوشت شما به سرنوشت فرض کن لویی 16 هم تشبیه کرده بودن که سر شب سر قتل و تاراج داشت، سهرگن نه تن سر نه سر تاج داشت. خب در واقع محمد علی شاه دنبال یک چنین فرصتی میگشت، یعنی که مثلا خود قانون خواهان و طرفداران قانون در واقع بیان عدول کنن از اون چارچوب قانونی
درست.
و یک مستمسکی به اون که اصلا اعتقادی به قانون و مشروطیت نداشت و به محدود شدن قدرت خودش، لذا از دو طرف این مسئله در واقع عدم یعنی قانون ستیزی را حالا بهتر عرض بکنم، از هر دو سو ما میتوانیم این رو ارزیابی بکنیم. این یه مسئله است که در شکست انقلاب مشروطه، یا من کلمه شکست رو اصلا به کار نمیبرم چون در واقع انقلاب مشروطه به هر حال اگر فرض کنم شکست قطعی رو بخوایم به نظر من مطرح بکنیم باید اصلا مجلس به طور کلی حذف میشد، گرچه دوران فترت در مجلس هست، مجلس اول به توپ بسته میشه، مجلس دوم با در جریان مورگان شوستر با اولتیماتوم روسیه تعطیل میشه و بعد تا جنگ بین الملل اول ما مجلس نداشتیم، بعد مجلس سوم شکل میگیره اونم در تبعید و الی آخر. اما در هر صورت نفس وجود مجلس به رغم این در واقع دوران فترت به هر حال نشان از این است که مشروطه که مظهرش مجلس است و قانون هست دچار شکست اساسی نشده، لذا از این جهت هم ما باید در راستای یا از زاویه قانون بخوایم بررسی بکنیم، یعنی شکست و پیروزی رو از منظر قانون بررسی بکنیم و یه نکته دیگری که باز من به عنوان آخرین نکته میخوام عرض بکنم و البته مطالب باقی است، یه تحلیل هایی در خصوص انقلاب مشروطه از سوی نویسندگان مختلف با گرایشات فکری مختلف و سیاسی مختلف شده که برخی ها از نگاه اقتصادی انقلاب مشروطه رو بررسی کردند و خدمت شما عرض شود که گفتن این انقلاب بورژوازی هست و به اصطلاح یک گام به سمت کمونیسم مثلا مطرح کردن که تجار نقش اساسی رو داشتن، برخی ها حالا به هر حال از زوایای دیگه، حالا مثلا آقای ابراهیمیان از طبقه متوسط جدید و طبقه متوسط سنتی صحبت میکنه، آقای جان فوران در کتاب مقاومت شکننده میگه که ائتلاف توده‌ای شهری مردمی هست و گروه های مختلف و بعد شکننده. البته خب به نظر من انقلاب من این تحلیل ها از یک نقص اساسی میتونه برخوردار بشه، زمینی که خب هم نظرات این بزرگان که خب به هر حال بنده عقیر در مقابل اونها یعنی تلمذ میکنم، ولی به نظرم میاد که اگر قانون رو به عنوان رکن رکین در نظر بگیریم شاید بشه که یک تحلیل درستی از انقلاب مشروطیت داشته باشیم، که به نظرم یه مقدار کاتوزیان به این مسئله نزدیک شده که اون این است که در واقع این که در انقلاب مشروطه کسانی گفتن انقلاب بورژوازیه نمیتونن به نظر من به این سوال پاسخ بدن که پس چرا فودال ها در این انقلاب شرکت کردن، پس چرا شاهزادگان حتی شرکت کردن، یا مثلا از یک طرف روحانیون هستن، تجار هستن، روشنفکران هستن. خب اگر انقلاب بورژوازی و از منظر طبقاتی تحلیل‌های به اصطلاح طبقاتی داشته باشیم، این ناهمگونی طبقاتی فقط با معیار انقلاب، با معیار قانون به نظر میرسه که میشه تبیین درستی از انقلاب مشروطه.
درست، من همین کلید واژه التزام به قانون رو جناب دکتر علی صوفی از شما وام میگیرم، و البته این که هیچ وقت اولین تجربه نمیتونه به شکل تام و تمام در هر عرصه‌ای تفاوتی نمیکنه. به هر حال ما سالیان سال حکومت پادشاهی رو داشتیم، اونم به شکل مطلقه، و خب گذار از این نگرش مطلقه و رسیدن به مسئله مشروطه فصلی است که خب حتما در روند آزمون و خطاهای خودش بخشی از اون جنس مطالبات یا بهش دست پیدا نمیکنه یا در ادامه مسیر به بیراهه میره، جایی که آیت الله مدرس هم در مجلس شورای ملی به این نکته اشاره میکنه که باید از تجربیات دوران مشروطه در حقیقت ما وام بگیریم برای همون طلبیدن قانون. اما بخش مهم دیگری که شاید بتوانیم زلفش رو با انقلاب مشروطه و تیتر برنامه امشب گره بزنیم رو من اجازه میخوام در کنار که تمنا میکنم جناب علی صوفی همراهیتون رو با ما داشته باشید، با جناب دکتر رضایی مطرح بکنم، و آن هم سهم و جایگاهی است که باید پذیرفت چه پیش و چه پس از انقلاب مشروطه، که پس خب بسیار بسیار پررنگ‌تر بوده، در بخش آگاهی بخشی سهم مطبوعات در حقیقت داشته. اگر که امکان داره یک نگرشی عیارسنجی از زاویه دید شما که جسارت دید جناب دکتر رضایی در مورد تفاوت جایگاه مطبوعات قبل و بعد مشروطه داشته باشیم، من از شما سپاسگزار خواهم بود. ام بفرمایید.
عرضم به حضور حضرت عالی که این تفکیک رو واقعا باید قائل بشیم،
بله،
در میان مطبوعات قبل از مشروطه و پس از مشروطه. اساسا من تقسیم بندی که خودم داشته باشم، یعنی از ابتدای دوره قاجار تا پیروزی مشروطه، به نظرم سه گفتمان حاکمه. گفتمان اول گفتمان اصلاحات، گفتمان دوم گفتمان ترقی، و گفتمان سوم گفتمان مشروط است. متأثر از همین گفتمان هایی که در ساحت سیاسی کشور ساری و جاری هست، در حوزه مطبوعات هم همینو میبینیم. یعنی شما همزمانی که ما با شکست های از روسیه به این نتیجه رسیدیم که عقب افتاده هستیم نسبت به غرب، یعنی اساساً فهم ما از دنیای پیرامون و غرب یک فهم واکنشی بود، نکنشی، یعنی مبنای تئوریک و نظری نداشت. ما هزاران سال بر یک مبنا و یک ساخت سیاسی و فکری خاصی که بدون هیچ تغییر اومده بودیم تا رسیده بودیم به قاجار. نالا ناگان در مواجهه با یک سپاه قدرتمندی به نام روسیه شکست خوردیم و بعد از چندین شکست متوالی به این نتیجه رسیدیم باید چیکار کنیم و تصمیم میگیریم که اصلاحات از بالا آغاز کنیم. نخستین گفتمانی که در دوره قاجار برای رهایی ما از اون وضعیت حاکم پیش گرفته میشه. در عرصه مطبوعات هم جناب آقای خرم، من فکر میکنم چنین شرایطی حاکمه، یعنی ما نخستین روزنامه‌ای که توسط میرزا سهیل شیرازی تأسیس میشه و بعد توسط وقایع اتفاقیه
درود
جناب امیرکبیر تداوم پیدا میکنه و بعد میرزا حسین خان سپهسالار با نشریات دیگر ادامه میده، در ذیل همان گفتمان اصلاحات، یعنی روزنامه ها از منظر بالا به قضیه نگاه میکنن، توسط نخبگان سیاسی کشور تأسیس میشه. خب وقتی توسط نخبگان سیاسی و متأثر از اقتدارگرایی سیاسی حاکمان این روزنامه تأسیس میشه، طبعا راه چاره خیلی قدرتمندی برای برون رفت از وضعیت موجود ندارن. چرا؟ زیرا تحت تیغ تیز سانسور حاکمیت و حکومت هستن.
بله بله.
پس بنابراین ما تو دوره اول نشو و نمای مطبوعات در کشورمون در دوره قاجار به نظرم بیشتر مطبوعات ما اگرچه نقش آگاهی بخشی دارن و نمیشه این رو منکر شد، منتهی مراتب بیشتر یک خبررسانی است و تحلیل ما در روزنامه همون نمیبینیم. منتها در دوره دوم حکومت ناصری است که ما با رشد افکار و اندیشه هایی که در ایران باش مواجه هستیم و تا یک حدودی ورود مظاهر جدید تمدن مثل مثلا دستگاه‌های چاپ، چاپخانه‌های سربی و بقیه است که
بله.
می‌بینیم روزنامه نگاری در ایران یک وضعیت خاصی پیدا می‌کنه. این بار در کنار روزنامه‌هایی که در داخل کشور هستن و زیر تیغ تیز اداره انطباعات و سانسور هستن و نمیتونن چیزی بنویسن، ایرانیان به فکر این هستن که از فضای باز بیرون از کشور استفاده کنن و ما می‌بینیم موجی از روزنامه‌نگاری شکل می‌گیره که جناب آقای تبریزی هم فرمودن مثل حبل المتین، مثل اختر، پرورش، حکمت، حتی چهره نما که من مستقیم این رو واکاوی کردم. خب این موج عظیم چون خارج از کشور حضور دارن و آزادتر هستن، شروع میکنن به یک فصل تازهی در روزنامه نگاری در ایران که انصافاً تیغ تیزشون نسبت به انتقاد از حکمرانی در دوره قاجار بله. مثل ناصرالدین شاه، واقعا بعضی از مقالات حبل المتین رو که میخونیم تعجب میکنی از این همه میزان از آگاهی و اینکه حتی دست به مقایسه میزنن بین حکمرانی که در ایران ساری و جاری هست و نوع حکمرانی که در کشورهای اروپایی و حتی همسایگان ما مثل عثمانی و بقیه جا هست.
این نگاهی که می‌فرمایید، ما مثلا توی حالا یه روزنامه‌ای که طول استمرارش قریب به 31 سال بود، نسیم شمال هم ما شاهد هستیم. یعنی از اون نگاه اصلاحات و تذکاری که مثلا کسی مثل امیرکبیر میده که عدم درک مفهوم مشروطه به دلیل همین نگاه بالا به پایین بوده و تغییر ماهیت بخشی که تو دوره ناصری می‌بینیم و عمیقا ما توی مقاله‌های نسیم شمال هم در حقیقت مثل اشاراتی که شما داشتید شاهد بودیم. عذرخواهی می‌کنم میون کلامتون
و حسن این جناب آقای خرمی، حسن این است که این روزنامه تو دوره ای از این مسائل صحبت میکنن که خب مشروطه هنوز اتفاق نیفتاده و آگاهی تاریخی با آگاهی ملی تبدیل نشده.
درست.
این خیلی مهمه، یعنی ما تا دوره قبل از مشروطه منظور از آگاهی ملی در دو ساعتش من مد نظرم همین که هنوز رعیت تبدیل به شهروند نشده.
بله.
و دوم اینی که آگاهی از سطح نخبگان به سطح عموم سرازیر نشده. پس اینجاست که جایگاه روزنامه‌ای مثل اختر، حبل المتین و حکمت، ثریا و بقیه واقعا جایگاه والاییه. خب موضوعاتی که اینا بررسی میکنن موضوعات خیلی جالبیه. سیاستگذاری های اروپا، نحوه مواجهه ما با اروپاییان، اقتصاد ایران، حتی مقالاتی در اینا میبینید که من تو بخش اول گفتارامم گفتم برای اولین بار یک وضعیتی از جغرافیای ایران نشون میدن.
بله.
تو این روزنامه ها که تا قبل از اون بی سابقه است. این وضعیت جغرافیایی اگرچه حاصل مرزمندی ایران و تبدیل ایران از مملکت به کشور هست، تأثیر زیادی داره در اینکه مسائل مملکت رو از سطح خواص ببرن به سطح عوام.
درست.
این نکته خیلی مهمیه که تو این دوره دوره قبل از مشروطه بروز و ظهور پیدا میکنه. حالا من به مسائل دیگرش نمیخوام، برای این که خیلی مهمه و این که برای نخستین بار مفهوم وطن و سرودن راجع به وطن، مقاله نوشتن راجع به وطن، شعر گفتن راجع به وطن به طرز چشمگیری در این روزنامه نمود پیدا میکنه.
اقبال لاهوری یکی از نمایندگان این قضیه است.
شما در روزنامه